مول کرده مدت ها روزها شاید روی نما فکر کرده
و دقیقاً همینطوره.
من اگه بخوام نقدی بنویسم روی این فیلم اسمش رو می‌ذارم چاه بازی. چاه بازی دیگه، خلاصه این داستان هم همینه. دو تا بچه که شاید تنها چیزی که تو بیابون سرگرمشون میکنه بازی روی چاه هاست، حالا حرف میزنن اونجا با همون نمایش بازی میکنن چیکار میکنن، و پسر چون با پدر اختلاف داره و احساس میکنه پدر دوستش نداره، میخواد ازدواج دوباره بکنه، به دوستش میگه تو برو بگو این افتاده تو چاه، و این باعث میشه که پدر من دوباره منو دوست داشته باشه یا دوباره بتونم به اون عاطفه برگردم. و در نهایت یه مدتی فیلم بازی میکنه این بچه برای اون اهالی و پدر و خانواده و
الان. یعنی شما 120 چند دقیقه فیلمو در عرض 2 دقیقه
تعریف کردید، بعد آخرش همون اتفاقی میفته که بازم در ادامه چاه بازی، یعنی با هر چی بازی کنی خلاصه گرفتارش میشی.
منم اگه بخوام یه دونه مطلب بنویسم تیتر بزنم میزنم عاشق خودش و بیخبر از مخاطب.
آها
یعنی این ببین واقعا این خیلی نکته مهمیه.
جهان شخصی خودش،
جهان شخصیش خیلی دوست داره، خیلی علاقمنده و بلده یه جایی، ولی به جایی نمیرسونه
و تحت تاثیر بلاتاره به شدت،
سینمای اروپا،
سینماگر مجار، بله، و اون فیلم اسب تورین مثلا از لحاظ ساختاری بین سینماگران ایرانی سهراب شهید سالس شاید تا اندازه عباس کیارستمی، به هر حال نماهای طولانی و ایستا، اینا همه ما رو به یاد اینها میندازه، ولی اصلا چیزی نشانه از فرهنگ ایرانی ما نمیبینیم، رابطه ای که توی فرهنگ ایرانی تعریف بشه
هر جای دنیا میتونست بگیره،
هر جا و هر زمان. دقیقاً. و در نهایت شما چه امتیازی میدین از 1 تا 20 به یک همچین فیلمی؟
1 تا 20،
1 تا 20 زندگی کوچک امیر حسین.
من نمره قبولی بهش نمیدم دیگه، زیر 10 میدم، اونم به خاطر اینکه واقعا خیلی عاشق سینماست. من این عشق رو بهش خیلی نمره میدم، ولی خب میگم
یعنی سینما میخوای بگی هنر خالص نیست. سینما وقتی ما میپذیریم در جایگاه یک رسانه، یعنی تو باید بلیت بخری بری تو سالن، پس سینماگر موظفه به تو احترام بگذاره، موظفه به سوی تو پل بزنه، موظفه برای تو داستان تعریف کنه، تو موظف نیستی به سوی سینماگر و فیلم و جهان او پل بزنی، زحمت بدی به خودت و بری کنکور بدی ببینی کدوم نشانه‌هاشو میشناسی نمیشناسی که بری فیلم رو ببینی یا نه.
ببین یه سر سینما مردمه دیگه، یعنی شما چه جوری می‌خوای فیلمی بسازی که مردم توش
بدون مخاطب آیا اصلا
خب
معنی میگیره؟
بحث سرمایه‌اش هم هستش، یه نکته‌ای که در
کجا میاد این
نکته که در فیلم‌های سقفی وجود داره، نه ارگانیه، نه سفارش میگیره، نه با پدرش مثل اینکه تهیه کننده اکثر فیلماشه و
پدرش.
حالا یه مقدار شخصی هم هست، خیلی مثلا نه بازیگر داره که بخواد پول آنچنانی بده،
گفته پسرم هر جور فیلمی دلت میخواد بساز.
آره دیگه، ولی یعنی این مثلا دغدغه نداره، عاشق فیلمسازی، احتمالاً اونم درآمد و یعنی پوله براش مهم نیست، میگه آقا به قول شما هر چی دوست داری بساز، ولی این بحث مخاطبه خیلی جدیه دیگه. این فیلم اگه ساخته نمیشه چه اتفاق میفتاد؟ ما خیلی فیلم داریم تو سینما ایران که اگه ساخته نمیشه اتفاق نمیفتاد، ولی دیگه این دیگه واقعا یه جوریه که دیگه هیچ چیزی.
بله، ما در پایان خیلی از فیلم های جشن امسال هم یه علامت سوال بزرگ میتونیم بگذاریم، از خودمون بپرسیم، از فیلمساز البته، که چی وقت ما رو گرفتی که چی بگی. بعضی از فیلم‌ها بالاخره یه دغدغه‌ای دارن، میدونیم، مثلا کوچ رو من براش احترام قائلم، حتی اسکورت رو احترام قائلم، فکر میکنم یک سینماگر یک ذهن عدالت‌خواه پشت دوربین وایساده، یعنی یک آدمی که براش مهمه داره چی میگه. ولی به قول شما بعضی از دوستان هم فیلم شخصی خودشون رو میسازن، حتی دختر پری خانم هم بالاخره یک جهان شخصی داره، ولی اون سرگرم کننده است،
سرگرم کننده است
و میتونه تماشاگر،
یعنی بخوایم چند دسته کنیم، یه سری فیلم‌ها سرگرم کننده ان، حالا مثال موردیش اسکورت بود.
بله.
تو سینما ایران یه سری فیلم‌ها قراره یه واقعی رو نشون بدن، یه تاریخی رو نشون بدن، مثل نیم شب یا فیلم دیشب کافه سلطان،
گزارش بدن، شهادت بدن.
آره، مثلا یه برهه‌ای از تاریخ نشون، حالا کاری نداره موفق بودن یا نه، ولی اینو اهتمام دارن می‌ورزن، ولی اینقدر یه فیلم شخصی باشه و حالا جاش اصلا تو جشنواره چقدر درسته و اینکه حالا بعدش چه سرنوشتی پیدا می‌کنه، چون می‌بینن وقتی که فیلمساز می‌سازه بعدش هم مدعی میشه که چرا نمایش داده نمیشه، بعد تو این صفحه اکران و اکران‌های کوتاه و اکران‌های مثلا فیلم‌های پرفروش و دعوایی که سر سینمادار اکران هست،
فیلمسوزی نهایتاً سرنوشت محتوم اینجور فیلم‌ها می‌تونه باشه،
مثلا بخواد توی اکران محدود هنر تجربه‌ای هم باشه فایده نداره.
درود بر شما محمد تقی‌زاده عزیز، منتقد، تا فرصت دیگر، خدا نگهدار.
خدا حافظ.
خب به بخش رکوردداران رو با هم بشنویم و برمیگردیم.
بهرام دهقانی بهرام دهقانی در ادوار برگزاری جشنواره فیلم فجر موفق به دریافت 5 سیمرغ بلورین بهترین تدوین شده و از این نظر رکورددار است. دهقانی برای فیلم‌های قارچ سمی دوره 20، آسمان زرد کم عمر دوره 31، ابد و یک روز دوره 34، عرق سرد دوره 36 و متری 6.5 دوره 37 موفق به کسب سیمرغ بلورین تدوین شده تا یکی از رکوردداران جشنواره فیلم فجر باشد.
دوستان عزیز، سوال سینمایی این برنامه اینه که مصطفی زمانی در چه سالی برای ایفای نقش در کدوم فیلم برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد شد از جشنواره فیلم فجر؟ شما همچنان فرصت دارین پاسخهای خودتون رو همراه با نام و نام خانوادگی به 3900 بفرستید. و حالا میخوام به جناب آقای میلاد معتمدی فر سلام کنم، منتقد سینما. درود بر شما، خیلی خوش اومدید.
سلام، عرض ادب خدمت شما و همکاران عزیزتون، ممنونم در خدمت شما هستم.
فیلم جانشین رو میخوایم با هم نقد کنیم، موافقین؟ یه بخشی رو بشنویم برمیگردیم.
فیلم تازه مهدی شاه محمدی در 44مین جشنواره فیلم فجر قصه جانشینی نیست که صرفاً جای کسی را پر کند. قصه آدمی است که باید بفهمد آیا میتواند بماند و خودش بایستد. فیلم با هیاهو جلو نمی رود، آرام، دقیق و حساب شده پیش می آید و تماشاگر را در دل یک موقعیت انسانی قرار می دهد. سهرابی تهیه کننده:
به نظرم می رسه که برای نشون دادن و تاریخ نگاری در باره شخصیت های جنگ، شخصیت های شاخص جنگ، شهدای شاخص، این کمترین کاریه که میشه کرد. و ما یه اصطلاحی داریم دوستان، یه وقتایی تو جمعهای در واقع محبوبتر در واقع بحث هزینه تولید موشک و امثال اون صحبت کنن، ولی بعضاً اشاره‌ای هم میشه به این که یه بخشی از هزینه موشک رو بذاریم اتفاقاً در باره اون فضای موشک ساز و اینا فرهنگ سازی هم بکنیم. یعنی این که ما الگو به جامعه امروز تحویل بدیم، این که فرم و مضمون رو کامل و مکمل هم بگیریم و در خدمت هم بیاریم و در خدمت فرهنگ و ملیت و مذهب و هویت خودمون بیاریم، بنده به شخص معتقدم که اینجا شاید تنها جایی که اتفاقا نباید درباره هزینه صحبت کرد، به دلیل اینکه در ادامه هزینه‌های بسیار سرسام‌آورتر و سنگین‌تری رو باید متقبل بشیم برای وقت چیزهایی که قرار هست که از دست بدیم.
جانشین فیلمی نیست که همه چیز را توضیح دهد، بیشتر مکس می کند، سوال می سازد و از تماشاگر می خواهد که فکر کند. مهدی شاه محمدی کارگردان:
خدا شکر می کنم که این نقش روزی آرمان دعوی شد، چون به نظر من که درجه یک از آب در اومد و می خواهم اینجا اعتراف کنم که مطلقا همچین انتظاری نداشتم از این نقش. همینطور بقیه کاراکترهای فیلم، شکیب شجره کاراکتری رو ایفای نقش میکنه که تخیله، یعنی تخیل من به عنوان کارگردان در فیلم، و خانم توکلی عزیز که نقش همسر حسین املاکی رو بازی میکنن، و همه مجموعه بازیگرای فیلم واقعا خیلی بیشتر از تصور من از آب در اومدند به اصطلاح، و اتفاق خوبی افتاد در فیلم به نظر من. و خودم میگم باز همچین انتظاری ندارم، از همهشون تشکر میکنم.
سارا توکلی بازیگر:
نحوه آشنایی من با آقای شاه محمدی قبل‌تر از اینکه ایشون منو ببینن، من فیلمشون رو دیده بودم، مجنون رو، بله، و خیلی دوست داشتم و قلبا هم دوست داشتم که باهاشون همکاری کنم و خدا رو شکر این اتفاق افتاد. توی پیش دولید من با آقای شاه محمدی یه گپ و گفتی زدیم تا آخرین روزهایی که قرار شدش که من به پروژه اضافه بشم که در واقع 10-12 روز آخر بود، هنوز قطعی نشده بود و این اتفاق افتادش رو و همکاری
من نمیدونم. شما گیلانی هم هستی؟
خیلی،
ولی خب لحجه گیلانی خیلی خوب بازی.
خب آقای معتمدی فر، درباره فیلم جانشین میخوایم صحبت بکنیم، ساخته مهدی شاه محمدی. یک موضوع مهم، یک شخصیت مهم و فرصتی خوب که حالا بعد ببینیم چگونه استفاده شد.
بله، خب پرداختن به قهرمان‌های ملی ما، قهرمان‌های جنگ ما بسیار حائز اهمیت هست و من فکر می‌کنم که بیش از این هم باید پرداخته بشه. همین حسین املاکی برای خیلی از شهید حسین املاکی برای خیلی از حالا مخاطبین ما گم شده بود و اینجا حداقل میتونیم بگیم که پرداخت به این نوع داستان ها میتونه خیلی حائز اهمیت باشه در دورانی که الان به سر میبریم و جوان های ما نیاز دارن که قهرمان های ملی، قهرمان های جنگ ما رو بشناسن. ولی نقاط این فیلم نقاط قوت و نقاط ضعفی داشت که من سعی میکنم که حالا اینطور که در سالن پرسش و پاسخم بودم و نظرات رسانه‌ها و منتقدین رو شنیدم بهش بپردازم. نکته حائز اهمیتش این بود که بازم میگم ما در سینمای جهان و حالا در سینمای هالیوود می‌بینیم که میان از یک سرباز معمولیشون یک فیلمی می‌سازن که انقدر در مجامع عمومی در جشنواره‌های مختلف جهان بهش پرداخته میشه و ساخت، پرداخت و فیلمنامه جذاب که در ادبیات کشورهای مختلف جهان شمول هست. متاسفانه من نمیدونم این در ژانر بیوگرافی چرا پس از حسین مهدویان به خوبی نتونستیم قهرمانای ملیمون و قهرمانای جنگمون رو به خوبی نشون بدیم در
زندگی نامه در واقع. یه هدایت الله طیب هم داشتیم، شهید هدایت الله طیب، اونم همین اتفاق برای شروع وقتان افتاد تو جشنواره امسال.
بله متاسفانه همین جور که من گفتم حسین املاکی خب یکی از قهرمانهای ما بود و قصه به لحاظ فیلم نامه من احساس میکنم که خب کشش داره برای مخاطب، چون که یک قهرمانیه که در کنار این که یک فرمانده جنگ هست. بله. ولی فرمانده جنگ رو ما همیشه اینطور میشناسیم که یه آدم خشنه، نمیدونم یه آدمی که همش دنبال عملیات و مباحث دیگه است. ولی اینجا حسین املاکی رو ما خیلی مردمی، انسانی و حتی تون تیپشون که لشکر 16 فکر میکنم قدس گیلان بود. بله
گیلان.
آره این رو به خوبی نشون داد و این همزاد پنداری که کرد با مخاطب و این نزدیکی که داشت بسیار حائز اهمیت هست. ولی من احساس میکنم که انتخاب حالا در سالن پرسش و پاسخم خیلی دفاع کرد شاه حسینی از بازیگر نقش اول فیلمش
که بازی خوبی نداشتن.
بله آرمان درویش نظر من هم نظر شما هست و متاسفانه آرمان درویش خب بازیگر متوسطی اصلا کلن در سینما و یکی دوتا سریالی که من ازش دیدم، انتخاب ایشون برای همچین نقشی من احساس میکنم که خود بازیگرم باید باش کنار بیاد.
دقیقاً.
و خود بازیگرم باید درکش کنه، یعنی اینکه شما یک بودجه ای رو میگیرید و سعی میکنید
ولی فاصله میبینیم بین نقش و بازیگر.
بله بله همینو میخوام،
حتی بین نقش و بازیگر و بین بازیگران مختلف، یعنی پیوند و رابطه عاطفی بین زن و شوهرم حتی در نیامده. من فکر میکنم فصلهای مربوط به خانه کاملا مزمهله، یعنی در نیامده به معنی اینکه پرداخت مناسب نداشته. اگر برسیم به اون موضوع حافظه، یعنی فراموشی یک رزمنده تو دل جنگ، شاید تو دنیای سینما بگردیم نمونه های متعدد پیدا میکنیم. من همینطور تو ذهنم مرور میکنم، مثلا در مورد هنری 1991 ساخته شده همین ویژگی رو داره. جانی اسلحه‌شو برداشت مثلا 1971، یا حتی بیمار انگلیسی شما همین تم رو میبینید، بهشت و زمین در سال 1993 ساخته شده با همین در اون مایه، یعنی فراموش کردن، فراموشی، یک فرمانده جنگ، یک رزمنده درگیر فراموشی میشه و یه عملیات معطل میمونه. این چیزیست که ما میبینیم. ولی رفتن از اون لحظه که این در اون حادثه، یعنی با مین برخورد میکنن که حالا بعدن متوجه میشیم با ناصر و صدمه میبینه شخصیت اصلی و دوچار فراموشی میشه، از اینجا به نظر من فیلم به شدت میلنگه و لکنت داره، یعنی از اون لحظه که وارد خونه میشه ارتباطش با همسرش و دو تا دخترش.
دقیقاً منم هم نظر هستم. ببینید شما زمانی که الان یه حرف از ریتمه در کنار فوم، ما یک جایی میگیم که آقا ریتم در کنار فوم، اینجا ریتم رو میندازه به حالا طبق فرمایش شما پرداختن به اون زندگی شخصیش که اونم در نیومد اتفاقا. اگر حالا اون درام هم در میومد میشد خیلی خیلی جالب. حالا من یه نکته بگم، من خودم یک رگم گیلک هست.
متاسفانه لهجه چطور بود؟
متاسفانه لهجه به شدت اشتباه بود. من کاری با گویش ندارم چون که گویش صحبت نکردن، بیشتر لهجه بود. آها. و این لهجه متاسفانه بازی آقای شکیب که اتفاقا خیلی خوب هم بازی کرد، ولی اون لهجه تحت شعاع قرار داد و مخاطب باش
غلط داشت.
غلط داشت، بله. یه جاهایی یه سری از نکات اصلا مال دوستان خوبمون همشهری عزیزمون در استان مازندران بود که من اول شک کردم که اصلا دوست عزیزمون در اون سکانسی که وارد شد، فکر می‌کردم مثلا دوست شهید املاکی در فیلم مازندرانی هست و به اشتباه بود. و هرچی رفتیم جلوتر دیدیم که این اشتباه تکرار میشه. این هم خیلی میتونه مد نظر باشه. من گفتم اینم بهتون بگم، ولی نظر من با نظر شما یکی هست. اونجا فکر میکنم اضافه بود و این ریتمو انداخت و زمانی که ما دوباره برمیگردیم شهید رو میبینیم در عملیاتش،
یعنی حتی تو بیمارستان نگهش میداشتن بهتر بود.
آفرین. آره آره. ولی خب تو سینمای جهان مخصوصا، حالا یک جایی یه دوست عزیزی سوال کرد در مورد این دوربین رو دسته که ایشون هم ارجاع داد به همون فیلم آقای مهدویان. گفت
آخ چقدر اذیت کن بود این دوربین رو دست، مخصوصا تو همون فصله آغازین.
بله،
اعصاب خورد کن بود به نظر من آقای معتمدی.
دقیقاً. ببین یک جا هستش مثل فیلم های حالا امریکایی، یعنی در فضای جنگی دوربین ثابته. آره نه دوربین ثابته، اصلا دوربین رو دست ما نداریم. بله. هیچ چیزی نداریم، ولی متاسفانه نمیدونم اینجا چرا یاد گرفتن فضای ملتهب و حتما
حرکت. انگار فیلم بردار داره میدوه و داره کارشو انجام.
حالا یه جایی که حالا یک صحنه یا سکانسی که ملتهب هست ایبی نداره، یه جایی میتونی شما اون رو دوربین رو دست بگیری، ولی من میدیدم که مثلا تو یک
منطق داشته باشه.
ولی متاسفانه این رو من ندیدم.
خیلی متشکرم آقای میلاد معتمدی فر، منتقد سینما، با هم درباره فیلم سینمایی جانشین صحبت کردیم. تا فرصت دیگر.
موج صدای سینما
و اوج پرواز سیمرغ ها در
موج سیمرغ. در ایام جشنواره فیلم فجر هر شب ساعت 20
با ما همراه باشید.
خب خیلی متشکرم دوستان که همچنان همراه ما هستین در این دقایق پایانی که فیلم سینمایی قایق سواری در تهران هم در حال نمایش لحظه های پایانیشه دیگه. فکر میکنم مصطفی جان درود بر تو، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنونده های عزیز و شب بخیر میگم. شما
متشکرم. قایق سواری در تهران، اول خیلی خلاصه به بگی که چطور بود فیلم آقای صدرامنی؟
یک قصه اجتماعی بربستر عاشقانه داره روایت میشه و حالا به هر حال تا جایی که من دیدم نزدیک 80 و خورده دقیقه شد دیدیم، تمام نشده بود.
خستت نکرد؟
نه جذاب بود تو سالن.
منم دیدم همون دقایق قبل.
بالاخره بیشتر از این ما انتظار داریم از صدر عامری و توقع هم میره ازش.
خب فردا حالا به نقد فیلم هم میپردازیم. چه خبر بهمون بگو؟ از
عرض بکنم که از 15 فیلمی که آرای برتر مردمی فجر رو به خودشون اختصاص دادن، دو فیلم کنار رفتن. استخر و کاف سلطان حذف شدند و 13 فیلم از مجموع 31 فیلم حاضر در بخش مسابقه همچنان در رقابت هستند. 15 فیلم بود که دیشب صحبت کرده بودیم، دو فیلم حذف شدن به 13 فیلم رسیدن. استخر و کاف سلطان. و 13 فیلم آتی هم تا سه شب آینده تعداد زیادیشون ریزش خواهند داشت احتمال خیلی قوی تا به اون 5 فیلم اول برسیم. دبیرخونه جشنواره هم اعلام کرده، البته دیشب شما اینجا با آقای شاه‌سواری هم بله. صحبت کرد، دبیرخونه جشنواره گفته که خود داوران در یکی دو روز مانده به پایان جشنواره میان در پردیس سینمایی ملت‌خانه جشنواره و اونجا هم رونمایی میشوند، هم اسامی نامزدهای بخش‌های مختلف رو اعلام میکنند. شاید برای جذابیت بیشتر خانه جشنواره این کار اتفاق افتاده یا
تعلیقی درست کردن بالاخره،
بله، که مثلا ما اون 7 نفر رو ببینیم، بشناسیم و بدانیم که بالاخره چه کسانی بودن. البته خب این هم جزء اون بدعت‌هایی است که در این دوره فجر گذاشته شده. یه خبر جالبی هم بود، این خانم بنیتا افشاری بازیگر نقش آیدا، دختر بچه‌ای که در همین فیلم رسول صدرعاملی خوش درخشیده، این بچه واقعا 8 سالش هست
ماشا.
و گفته هیچ صحنه‌ای هم برام سخت نبود جلوی دوربین باشم. معمولا میدونی شب کار کردن با کودکان بله. و نوجوانان خیلی سخته برای یه کارگردان، یعنی به هر حال باید اون حس بیاد و حالا بعضی مواقع هم از شیوه‌های غیر معمول کارگردانان مجبور میشن حس بگیرن، اما به هر حال این دختر خوب که متولد 95 هستش دوره بازیگری هم دیده اینطور که خودش میگه، و از بین یک گروه از بچه‌ها انتخاب شده که اونها هم قبلا تجربیاتی داشتن و خودش گفته که از دلایلی که آقای صدرعاملی منو انتخاب کرد این بود که شرایط کار سخت بود و صحنه‌های خارجی و داخلی ماشین زیادی داشتیم، چون زمستون بود هر بچه‌ای نمیتونست تحمل کنه و من تحمل کردم.
به به، یه نوزاد هم مصطفی توی کدوم فیلم بود؟
فیلم پل، محمد
عسکری، خیلی صحنه‌های سختی رو در واقع حضور داشته. من گفتم باید به پدر و مادر این نوزاد سیمرغ بلورین بدن، حاضر شدن بچه‌شون
توی همچین شرایط بله تو اون لوکیشن ببرن. به هر حال ببینید اینها شیرینی‌های کار هست دیگه در یک فیلم سینمایی، و البته بگم حضور اون نوزاد میدونید دیگه یکی از گره‌های اصلی فیلم بود و مخصوصا نکته‌ای که وجود داشت در اون محتوای فیلم مسئولیت پذیری رو میخواست بگه، یعنی موسا شخصیت فیلم میاد دنبال برادرش
از نجات اون گوساله بگیر تا
صرف نظر میکنه تا بچه رو. بله
بسیار خوب، خیلی متشکرم. نکته دیگه نداری در پایان؟
نه متشکرم.
درود بر مصطفی محمودی عزیز. اما دوستان عزیز، در این برنامه امشب در بخش مسابقه از شما پرسیدیم که مصطفی زمانی در چه سالی و برای ایفای نقش در کدوم فیلم برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد شده از جشنواره فیلم فجر. حالا جواب رو به شما میدم. سال 1403 فیلم شمال از جنوب غربی، و اما برندگان امشب برنامه: مبارک باشه خانم مهسا عقیل محتشم، یکی از برنده های خوشبخت برنامه امشب ما هست. به حمید مهری هم گوارآباد میگم، برنده دوم برنامه موج سیمرغ. و مبارک باد میگم به خانم فروغ الزمان خانی که جایزه سوم رو دریافت کردن. جوایز این مسابقه رو شرکت محترم صنایع روشنایی یکتا افروز همراه همیشگی برنامه موج سیمرغ به شما تقدیم میکنه. این شرکت تأکید داره که مصرف انرژی شما رو به حد اقل برسونه. دوستان عزیزم سپاسگزارم که با ما همراه بودید در این ویژه برنامه در هشتمین روز از برگزاری 44مین دوره جشنواره ملی فیلم فجر. من شهاب شهرزاد در پیشگاه شما بودم همراه با رامین جوادپور، تهیه کننده خوش‌ذوق برنامه موج سیمرغ و جمعی از همکاران پرتلاشمون. تا فردا رأس ساعت 20 موج سیمرغ، دیر به پاید و پاک بمانید. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام درود خدمت شما عزیزان. معمولا در آیات قرآن اگر خداوند توصیفی از دوزخ و یا بهشت داره و ذکر حال اون کسانی که در بهشت و یا دوزخ گرفتار هستن رو بیان میکنه، علتش رو هم میگه که اینها چرا مثلا به دوزخ گرفتار شدن یا در بهشت متنعمن. نمونهش سوره مبارکه نبع آیات 21 تا 30 رو با هم بشنویم تا توضیحاتش رو خدمتتون عرض کنم.
این جهنم کانت مرصادا طاغین مآبا لابثین فیها احقابا لا یذوقون فیها بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا.
خداوند تو سوره مبارکه نبع آیه 21 میفرماید که خب ان جهنم کانت مرصادا، دوزخ کمینگاه لطاغین مآبا، بازگشتگاهی است برای اون کسانی که اهل سرکشی و طغیانن. لابثین فیها احقابا، روزگار درازی در اون خواهند موند و لا یذوقون فیها بردا ولا شرابا الا حمیما و غساقا. اونها آب خونکی نمی نوشن، هیچ آشامیدنی براشون نیست مگر یک آب جوشان و چرکاب و خونابه که خب جزاء و وفاقا، اینها مناسب اعمالشونه. چرا؟ این تیکه رو دقت کنید، آیه 27 خداوند می فرماد انهم کانوا لا یرجون حسابا. یکی این که اینا به روز حسابیش امیدی نداشتن، یعنی روز قیامت رو باور نداشتن. و کذبوا بآیاتنا کذابا، نشانه های خداوند رو تکذیب میکردن، میگفتن اینا دروغه، بی توجهی میکردن. به همین خاطر و کل شیئا احصیناه کتابا، ما هر کاری که اینها انجام میدادن تو نامه اعمالشون ثبت کردیم. و فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، به خاطر این رفتارشون بهشون میگیم که بچشید، که جز بر عذاب شما نیفزاییم. یعنی عدم توجه به معاد، معاد ناباوری و تکذیب حقایق انسان رو به دوزخ گرفتار میکنه. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.